بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هواپیمای مسافری نیجریه با بیش از 100 سرنشین سقوط کرد. آمریکا برای مقابله با کره شمالی از استرالیا کمک خواست. جمهوری اسلامی میگوید از برگزاری مانور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس هراسی ندارد. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و مجله هفتگی حقوق بشر و دموکراسی. ابتدا خبرها. یک هواپیمای مسافری نیجریه با بیش از 100 سرنشین سقوط کرد. روز یک شنبه هواپیمای مسافری نیجریه با 104 مسافر و سرنشین چند دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه شهر ابوجا سقوط کرد. به گزارش منابع نیجریه حداکثر 7 تن از مسافران هواپیما نجات یافتند. به گفته مقام‌های دولتی، محمد مسیدو رهبر روحانی مسلمانان در نیجریه از جمله مسافران هواپیمای بوئینگ 727 بوده است. آمریکا برای مقابله با کره شمالی از استرالیا کمک می‌خواهد. گفتگو کننده بلندپایه آمریکایی در مسائل مربوط به کره شمالی روز دوشنبه در سفر به ایتالیا گفته است واشنگتن برای برخورد با کره شمالی از استرالیا کمک خواسته است. کریستوفر هیل مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی توانایی‌های نظامی استرالیا از اهمیت خاصی برخوردار است. استرالیا پیش از این پیشنهاد کرده بود حاضر است برای کمک به بازرسی محموله‌هایی که از کره شمالی خارج یا به آن کشور وارد می‌شوند یک کشتی نظامی بفرستد. گفتگو کننده آمریکایی روز یکشنبه همچنین از چین به خاطر فشارهایی که بر کره شمالی وارد می‌کند تمجید کرد. به دنبال آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه جاری میلادی، سازمان ملل متحد در قطعنامه تحریم‌های اقتصادی و نظامی را بر پیونگیانگ اعمال کرد. جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد از برگزاری رزمایش دریایی بزرگ به فرماندهی آمریکا در آب‌های خلیج فارس هراسی ندارد. مانور دریایی مشترک در این هفته و با حضور نیروهای از ارتش آمریکا، بریتانیا، بحرین، استرالیا، فرانسه و ایتالیا در نزدیک مرزهای آبی ایران برگزار می شود. هدف آماده شدن برای جلوگیری از انتقال مواد مربوط با برنامه‌های تسلیحاتی به وسیله کشتی‌های باری است. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته است تهران از نزدیک فعالیت کشتی‌های حاضر در رزمایش را زیر نظر خواهد داشت. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته است جمهوری اسلامی برگزاری این مانور را تهدیدی علیه خود نمی‌داند. شنونده عزیز و گرامی، اینک می‌رسیم به برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی. این برنامه توسط همکار رادیو فردا مریم احمدی تهیه شده است. حقوق بشر و دموکراسی.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله حقوق بشر و دموکراسی. به مدت 25 دقیقه با مجموعه از خبر و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. خبرها را مهدی جاوید و مسعود ملک به آگاهیتان می‌رسانند. وضعیت فعالان دانشجویی را بررسی می‌کنیم. نگاهی به شرایط کارگری خواهیم داشت. گفتگوی کوتاه با دکتر حسین باقرزاده درباره انتخابات مجلس خبرگان و مهرنگیز کار درباره مجازات مرگ گفتگو خواهد کرد. ابتدا خبرها. به گزارش فعالان حقوق بشر، وضعیت سلامتی مهرداد لهراسبی زندانی سیاسی به خاطر شکنجه ها وخیم است. مهرداد لهراسبی در پی اعتراض های گسترده دانشجویی در هجره تیر 1378 به زندان افتاده و از آن زمان همچنان در زندان مانده و به گزارش فعالان حقوق بشر شکنجه شده است.
شش زندانی زندان گوهردشت کرج با انتشار بیانیه‌ای با عنوان به نام آزادی از وضعیت نابسامان بند 209 وزارت اطلاعات در اوین و شرایط اسفبار غیر انسانی حاکم بر این بند انتقاد کردند. این نامه را که متن آن در سایت اینترنتی پیک ایران منتشر شده، بهروز جاوید تهرانی، جعفر اقدامی، مهرداد لهراسبی، افشین پایمانی، غلامرضا کرمی خیرآبادی و امیر حسین حشمت ساران امضا کردند.
فعالان حقوق بشر و دانشجویان در نامه‌ای به همه سازمان‌های حقوق بشری جهان خواستار آزادی کیانوش سنجری شدند.
کیانوش سنجری فعال حقوق بشر در زمان حمله ماموران اطلاعاتی به خانه آیت الله حسین کاظمینی بورژردی در تهران در محل حادثه حضور داشته و توسط ماموران امنیتی دستگیر شده است. وی در بند 209 وزارت اطلاعات در اوین به سر می‌برد.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در نامه‌ای از وضعیت اسفبار رضا ملکزاده در بند 209 وزارت اطلاعات در اوین خبر داده است. رضا ملکزاده به اتهام انتشار جزوه‌ای در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای و افشای سندها در آن مسئله از 6 سال پیش در بازداشت وزارت اطلاعات است. دادگاه این کارشناس پیشین وزارت اطلاعات را به 12 سال زندان محکوم کرده است.
حمید کارگر و بهادر شوری دانشجویان اخراجی در شیراز توسط لباس شخصی ها دستگیر شدند. مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی حاضر نشدند درباره این دو فعال دانشجویی به خانواده هایشان اطلاعاتی بدهند یا اجازه بدهند با آنها ملاقات کنند.
توقیف‌های اخیر روزنامه‌ها توسط هیئت نظارت بر مطبوعات از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران محکوم شد. انجمن توقیف امید ساحل، سفیر دشتستان و روزگار را اقدامی فراقانونی دانسته و خواستار رسیدگی دستگاه قضایی شده است. وزیر ارشاد در واکنش به اعتراض‌ها به بسته شدن روزنامه روزگار گفته است: نمی‌دانم چرا روزگار یک دفعه اینقدر عزیز شد.
و دو دست یک زندانی در مسجد سلیمان بر اثر شکنجه در اداره آگاهی قطع شد. ماموران آگاهی با شکنجه می‌خواستند از وی اعتراف بگیرند. ادوار نوز نام این زندانی را ذکر نکرده است. گفته می‌شود پیشتر وی به مدت 8 سال به اتهام سیاسی در زندان جمهوری اسلامی بوده است و اکنون در بیمارستان مطهری بستری است.
روز پنجشنبه گذشته ماموران انتظامی به خانه امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر در مشکین شهر و عضو کمیته بحران رفته و حکم احضار او را به دادگاه کرج به رویت یکی از اعضای خانواده‌اش رساندند. امیر حسین موحدی که دچار مشکل قلبی نیز هست، بنا به احضار خودش در حال حاضر یک دوره درمان را می‌گذراند. محمد مجیدی یکی دیگر از اعضای کمیته بحران درباره حکم احضار آقای موحدی در گفتگو با مسعود ملک همکار رادیو فردا چنین گفت:
5 آبان سال 85 به منزل آقای دکتر امیر حسین موحدی مامورین وزارت اطلاعات در ساعت 23 شب مراجعه کردند و حکمی رو به خانواده ایشون نشون دادن که ایشون از طرف دادگاه کرج تحت تعقیبند و نیابت به مامورین مشکین شهر دادن تا ایشون رو به کرج با خودشون ببرن و ایشون باید خودشون رو به دادگاه معرفی کنن.
امیر حسین موحدی رو به چه اتهامی به دادگاه احضار کردن؟
ایشون سال گذشته دستگیر شده بودن و 2 ماه در زندان مشکین شهر بودن و همینطور زندان استان مازندران و اتهام ایشون عضویت در جبهه اتحاد ملی در شورای مرکزی و تشکیل گروه کمیته بحران و تبلیغ علیه نظام بوده و چون این در دادگاه کرج این پرونده جریان داشته میخوان ایشونو به کرج منتقل کنن.
شما اطلاع دارید که رفتار مامورا با خانواده امیر حسین موحدی چطور بوده؟
خبرهایی که ما داریم کامل هست و متاسفانه گویا منزل ایشونو به هم ریختن و موقعیتی اونجا فراهم کردن که بسیار هولناک گزارش شده.
امیر حسین موحدی عضو کمیته بحران زندانیان سیاسی در مصاحبه پخش نشده‌ای که چندی پیش با رادیو فردا انجام داد درباره کمیته بحران میگوید:
بعد از تشکیل کمیته بحران و زندانیان سیاسی در ایران که بنا به ضرورت به وجود اومد، یعنی بعد از تحقیقاتی که بر علیه جان زندانیان صورت می گرفت و از اونها به عنوان گروگان در مسائل هسته‌ای استفاده می شد و می گفتند اگر پرونده ایران به شورای امنیت بره شما را سر خواهیم برید، به خطاب زندانیان تعداد زیادی از فعالین در داخل کشور و خارج عزم جزم کردن تا کمیته بحران رو تشکیل بدن، مستقیما اطلاعات رو دریافت بکنن و ثبت بکنن و به جهان منتقل بکنن.
آقای موحدی میگوید کمیته بحران زندانیان سیاسی به رغم فشارها به کار خود ادامه داده و طریق حکم اعدام ولی‌الله فیض مهوی را در واقع تا حدی نتیجه فعالیت‌های کمیته بحران و فشارهای بین‌المللی توصیف می‌کند. اما به گفته امیر حسین موحدی تغییر ریاست زندان اوین اوضاع را تغییر داد.
در 22 تیر ما تیم جدیدی تحت ریاست فردی به نام آقای زاره که قبلا در ایزلاوات کرمانشاه نیز بود برای ریاست زندان اوین اومدن و این بزرگترین خانه تکانی در مدیریت زندان اوین در 10 اخیر محسوب می شد، تا حدی که حتی تغییرات به ابعاد بهداری هم گسترش پیدا کرد و سختگیری ها شکل جدیدی گرفت.
آقای موحدی که مرگ اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی را نتیجه سیاست‌های همین تیم جدید یا خانه تکانی در زندان اوین می‌داند، می‌گوید پس از افشاگری‌های کمیته بحران درباره مرگ این دو زندانی، اعضای این کمیته زیر فشارند.
بعد از اون فشارها بر روی کمیته بحران شروع شد، اکنون ما را آزار میدن تا این شهادت هامونو پس بگیریم، تهدیدات بسی علیه ما شده، ایتمانای ما را در شهرهای مشهد و ماکو، اردبیل و تهران رامسر مورد ضرب و شتم و وحشت قرار دادن و به ما گفتن که اگر ذره ای از این مسائل منتشر بشه شما را خواهیم کشت، بنابراین ما مجبوریم اینها را محفوظ نگه داریم نزد دوستانمون تا در اولین ساعت پس از دستگیری ما یا اتفاقاتی که بر علیه ما بیفته این شهادت به اطلاع مردم ایران برسه.
در واکنش به فشار دولت بر دانشجویان و ثبت نام نشدن فعالان دانشجویی که با عنوان ستاره‌دار از آنان نام برده می شود، 9 از فعالان سیاسی، مدنی، حقوقی و فرهنگی در بیانیه‌ای سیاست دولت در برخورد با دانشجویان را مورد انتقاد قرار داده و می گویند با روی کار آمدن دولت نهم بر فشار بر استاد و دانشجو افسوده شده و تلاش در مهار کردن این نیروی فرهنگی بسیار شدید است. علی نیکو نسبتی از فعالان دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز در گفتگو با ادوار نیوز سخن وزیر علوم و سران این وزارتخانه را دروغ می‌خواند که گفتند چیزی به نام دانشجوی ستاره‌دار وجود ندارد و مشکل ثبت نام همه دانشجویان حل شده است. در گفتگو با رادیو فردا علی نیکو نسبتی می‌گوید مشکل تنها وزیر علوم نیست، همه اعضای دولت نهم هستند.
انتشار این نامه که از فعالان سیاسی و حقوقی و فرهنگی کشور انجام گرفته چون دادش که وزارت علوم و مسئولی دولت نهم در انحراف افکار عمومی شکست خوردن و همگان دیگه پی به این مسئله بودن که اینا به طرز وحشیانه‌ای در حال سرکوب دانشجویان و منتقدین در دانشگاه ها هستن و خب از چند گروه اینها حمایت میشن. یکی در خود دولت اگر دقت بفرمایید میبینید که جلسه این کار از اون صحبت آقای احمدی نژاد خوردش که خودش اساتید سکولارها رو بعد از دانشگاه اخراج کنید، بسر اونها داد بزنید. پس این نشون میده که دولت کاملا با اینها هماهنگه. از سوی دیگه اگر دقت بکنید در مجلس حتی یک تذکر و یک نطق پیش از دستور در مورد این مسئله نشده و این نشون میده که مجلس هم به خوبی با این آقایون هماهنگ هستش و الا حداقل در حد یک تذکر و یک نطق پیش از دستور نسبت به مسئله مخالفت خودشون رو نشون میداد. از طرف دیگه دیوان عدالت اداری هم با توجه به شکایتی که شده هنوز هیچ کدوم از اینها رو حکم در موردش اعلام نکرده، ولی در مورد مثلا بانک پارسی هم وقتی مخالفتی وجود داشته که این حکم سریع اعلام کرده. پس این نشون میده که قوا قضاییه هم زیاد با این قضیه بیمیل نیست. اما حالا در کل چرا این هماهنگی وجود داره؟ مسئله اینه که اینها به این نتیجه رسیدن که تنها جایی که احتمال داره یک حرکت نقادانه‌ای داشته باشه، احتمال داره که همچنان به پویایی خودش ادامه بده و که بتونه یک تغییر تحولی در کشور ایجاد بکنه دانشگاه هستش. خب بخاطر همین دست به دست هم دارن که دانشگاه رو سرکوب بکنن.
با توجه به اون انقلاب فرهنگی اول که به هر حال اینا موفق شدن دانشگاه ها رو پاکسازی کردن و تعطیل کردن، فکر میکنید الان با مقایسه اون سالها و با توجه به این که الان دیگه دولت جا افتاده و تمام ارگانهای حکومتی رو در دست داره، این بار حتی بهتر از پیش نمیتونه عمل کنه و دانشگاه ها رو حالا یا ببنده یا عملا به شکلی در بیاره که هیچ صدایی از توش در نیاد؟
خوشبختانه در طی این سالها جامعه ایران شاهد رشد به چشمگیر بوده و عموم مردم دیگه این جور برخوردهای کج‌اندیشانه رو قبول نمی‌کنن. یکی از دلایل اینکه مسئولین به این شدت این مسئله رو انکار می‌کنن این هستش که در مقابل افکار عمومی نمی‌تونن پاسخگو باشن که به این طرز وحشیانه دارن رفتار می‌کنن و منتقدین خودشون رو سرکوب می‌کنن. بخاطر همین می‌بینید که شروع کردن به دروغ گفتن. البته با توجه به اینکه این افکار عمومی مثلا نمی‌پذیره، این خیلی کارو برای اینها سخت کرده. البته خب با شیوه‌های قهری اینها میتونن کارو پیش ببرن، اما این کاربرد شیوه‌های قهری این مشکل برای اینا ایجاد میکنه که هر روز تنفرشون در افکار عمومی مردم بیشتر میشه و مشکلاتشون میافزایه. به خاطر همین شاید با فشار و به خود معلوم سعی کوشش زیادی بتونن تا حدودی این پروژه رو جلو ببرن، اما همین فشار افکار عمومی برای اینها مشکل ساز خواهد شد. و یکی دلیلی که تا حالا نتونستن با اون شدت پیش ببرن، مثلا دانشجویان دو ستاره رو با عقص تعهد به کلاس ها راه دادن همین بوده. و از چه دیگر خوشبختانه رسانه ها چه در داخل چه در خارج کشور همکاری خوبی با ما کردن و اطلاع رسانی بسیار خوبی در این مورد انجام دادن که این خودش کار رو برای اینها بسیار سخت تر کرد.
آقای نیکو نسبتی، یه عده معتقدن که این کار وزارت علوم و دولت یک اقدام انحرافی هست، این ستاره دار کردن برای اینکه دانشجوها رو بهن وادار کنن که دنبال یه خواست کوچیکی مثل مثلا ثبت نام 10 تا یا 20 دانشجو برن و از اون مسئله اصلی یعنی فعالیت سیاسی که دانشجو باید در دانشگاه داشته باشه جلوگیری کنن، یعنی اونها رو در همین چارچوب نگه دارن که خیلی خوب خواستاتون رسیدگی شد، ثبت نام کنین، تمام شد. شما این رو قبول دارین که این ممکن یک حرکت انحرافی باشه فقط برای اینکه دانشجویان رو به یک چیزای خیلی کوچولویی سرگرم کنن و نذارن به اون هدف اصلی یعنی حضورشون در جنبش مدنی برسن؟
چیزی که مسلم هستش هدف از این کار این هستش که دانشجویان رو بترسونن. یعنی شاید نشه گفتش به یک خواست کوچیک، بیشتر ایجاد رعب و وحشت هستش که اگر فعالیت سیاسی بکنید هزینه بسیار سنگینی برای شما خواهد داشت. اما اینکه نظر من تا حالا موفق نشدن، چون دانشجو در کنار انتقاداتی که به این مسئله دارن هر روز در شدت انتقاداتشون نسبت به دولت نهم افزوده میشه و اگر شما نگاهی به نوع مصاحبه‌هایی که دانشجو در این مورد میکنن نگاه بکنید ببینید که دیگه موضوع فقط وزیر علوم نیست و دانشجویان کلیت دولت رو در این اقدام شریک میدونن و معتقدن که اگر واقعا تغییر ایجاد بشه باید آقای احمدی‌نژاد استعفا بده و برود و الا به جز اون واقعا نمیشه زیاد امیدی داشتش که تغییر خاصی ایجاد بشه و مثلا برای عوض کردن یک وزیر نمیتونه دلیلی برای تغییر باشه، چون آقای احمدی‌نژاد خودش به صراحت داره از این اقدامات حمایت میکنه.
با اعلام این خبر که مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح قانون کار و حذف ماده 27 این قانون است، کارگران ایران ضمن ابراز نگرانی با برپایی تجمع‌های اعتراضی از دولت خواستند حق اخراج کارگر را یکسره به کارفرما ندهد. در حالی که دبیرکل خانه کارگر از بررسی اصلاح قانون در کمیسیون صنایع و معادن خبر داده، نایب رئیس این کمیسیون میگوید قانون در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود. امیر آرمین گزارشی دارد در این باره.
کارگران کارخانه ریسندگی شاهو در سنندج دست به تحصن زدند. 30 کارگر کارخانه شاهو در اعتراض به احتمال اخراج خود و دریافت نکردن مزد و مزایای شغلی در چند ماه گذشته روز یک شنبه در کارخانه تحصن کردند. کارگران کارخانه های شهر ری در اعتراض به پیشنویس قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. آنها به حذف ماده 27 قانون کنونی کار اعتراض دارند. با حذف این ماده کارفرما به راحتی میتواند کارگر را اخراج کند. کارگران شعار میدادند مجلس به ما عیدی داد، یک نان آجری داد. علیرضا محجوب عضو مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد جامعه کارگری در مقابل اصلاح قانون کار سکوت نخواهد کرد. آقای محجوب گفته است مجلس شورای اسلامی به کمیسیون صنایع و معادن اجازه و اختیار داده است قانون کنونی کار را در قالب اصل 85 قانون اساسی اصلاح کند. این نماینده اصلاح قانون کار را در حکم انهدام امنیت شغلی کارگران دانسته و میگوید اصلاح قانون کار با هدف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و در پشت درهای بسته انجام می شود و به کسی از آن آگاهی داده نمی شود. و اصلاح قانون را نفی اصل سه‌جانبه گرایی و در نتیجه دادن اختیار کامل به کارفرما در زمینه اخراج کارگران قلمداد کرده است. دبیر کل خانه کارگر با نگرانی از وضعیت واحدهای بحران زده و بی تکلیفی کارگران در این قبیل واحدها میگوید از 3 ماه تا 50 ماه گذشته کارگران 500 واحد صنعتی حقوق خود را دریافت نکردند. در این واحدها 200 هزار کارگر شاغلند. این نماینده مجلس از به نفس زدن افتادن صنعت بافندگی در استانهای مازندران، اصفهان، یزد، گیلان و آذربایجان سخن گفته و میگوید حتی در تهران تنها 2 تا 3 واحد بافندگی فعال است. دبیر کل خانه کارگر ضمن مخالفت با خصوصی سازی میگوید در صنعت بافندگی، لوازم خانگی، چرم و الکترونیکی کشور مشکلات بیشماری وجود دارد و دولت به جای آنکه فکری برای حل مشکل بکند بر سیاست نادرست خود پافشاری دارد. و حمید رضا کاتوزیان عضو مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیته صنایع و معادن با رد خبری که علیرضا محجوب داده بود میگوید پیشنویس قانون جدید کار در دستور کار کمیته او قرار ندارد. به گفته او این امر در حیطه کار کمیسیون اجتماعی مجلس است.
تا چند هفته دیگر در ایران 4مین دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. برگزاری انتخابات یکی از ملاک‌های دموکراتیک بودن یک جامعه تلقی می‌شود و جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با جهان غرب همیشه به خاطر برگزاری انتخابات بر خود بالیده است. اما با توجه به شرایط سختی که برای نامزدی مجلس خبرگان گذاشته شده و بنا به تفسیر شورای نگهبان تنها فقها شایسته عضویت در این مجلس هستند، آیا می توان چنان انتخاباتی را آزاد یا چنان مجلسی را برآمده از رأی آزاد و دموکراتیک جامعه چند صدایی ایران قلمداد کرد؟ حسین باقرزاده فعال حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهد.
همونطور که شما اشاره کردید، انتخابات یکی از ملاک‌ها و به اصطلاح ارکان دموکراسی است. منتها همونطوری که در کلمه انتخاب می‌بینیم، مفهوم انتخاب، انتخاب آزاده. یعنی من اگر نتونم انتخاب کنم و حق نداشته باشم کسانی که می‌خوام انتخاب کنم، طبیعی است این انتخاب نمیشه نامگذار. در ایران جمهوری اسلامی انتخابات همیشه محدود بوده، محدود به کسانی که حاکمیت تعیین می‌کرده و همیشه کسانی رو که حاکمیت تعیین می‌کرده مردم می‌تونستن رأی بهش بدن. بنابراین در ایران ما انتخابات آزاد نداریم و چون نداریم نمیشه گفت انتخابات داریم. و چون انتخابات نداریم طبیعیه که این رکن اساسی دموکراسی که تعیین کننده نظام دموکراتیک هست اینجا فاقده. علاوه بر این توجه بفرمایید که در مورد مجلس خبرگان یک شکل کاملا عجیبی هست. به این معنا که انتخابات مجلس خبرگان در یک دور بسته می‌گرده. به این معنا که کاندیداهای مجلس خبرگان رو شورای نگهبان تعیین میکنه. شورای نگهبان خودش منتخب و برگزیده رهبری است و رهبری قراره که پاسخگو باشه به مجلس خبرگان. این در یه دور بسته داره میچرخه، دوری است که نوعی از زنای با محارم در مفهوم سیاسیشه، چون در دایره بسته داره میچرخه، مثل کسانی که در دایره خانواده با هم ازدواج میکنن یا با هم رابطه برقرار میکنن. بنابراین انتخابات مجلس خبرگان هیچ مفهومی، هیچ به اصطلاح ملاکی به لحاظ دموکراتیک نمیشه براش قائل شد. به خاطر اینکه عرض کردم قبلا انتخابات آزاد نیست، دومی که در دایره بسته میچرخه و طبیعیه که وقتی در دایره بسته بچرخه همون کسانی انتخاب میشن که شورای نگهبان به اصطلاح تصدیق میکنه و شورای نگهبان خودش منتخب رهبری است. بنابراین رهبری در واقع عملا اعضای شورای نگهبان رو تعیین میکنه و بعد خود این اعضای شورای نگهبان که تعیین کننده شده رهبری هستن، دارن شغلشون و کارشون که بر کار رهبری نظارت بکنن. به این معنا من فکر میکنم که به هیچ عنوان نمیشه مجلس خبرگان رو یک نهاد دموکراتیک دونست، خواهد مجلس خبرگان رو به معنای انتخابات واقعی تلقی کرد.
هفته گذشته سمیناری درباره مجازات اعدام در ایران در سوئد برگزار شد. بهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر که یکی از دعوت شدگان به این سمینار بود، میگوید مشکل موضوع مجازات مرگ در ایران این است که برخلاف کشورهای غربی و جوامع پیشرفته، در ایران مجازات مرگ تنها برای قاتلان و جنایتکاران در نظر گرفته نمی شود، بلکه شامل کسانی هم می شود که درگیر روابط عادی و غریزی هستند، اما قوانین دینی برای این روابط مجازات مرگ در نظر می گیرد. مهرانگیز کار:
مبارزه با مجازات اعدام و بحث‌هایی که درباره مجازات اعدام در محافل مخصوصاً حقوق بشری غرب مطرح میشه با مسائل مرتبط با بحث مجازات ها در ایران بسیار تفاوت داره. ولی نظر به این که محافل غربی نمیدونند که بافت و ساختار قوانین جزایی مثلا ایران چگونه است، این است که تصور میکنن که وقتی سخنی گفته میشه درباره مبارزه با مجازات اعدام در ایران، به این معنی است که مجازات اعدام در قوانین جزایی ایران محدود میشود به اینکه مثلا کسانی رو که مرتکب جنایت شدن یک یا چند فقره اونها رو محکوم به اعدام میکنند، یا اینکه مثلا کسانی رو که در زمان جنگ مرتکب جاسوسی نظامی به نفع دشمن میشوند و از این قبیل. حالون که قوانین جزایی در ایران فقرات متعددی مجازات مرگ درش پیش بینی شده به صورت‌های مختلف که بعضی وقتها کاملا ناظر میشه به روابط عادی و طبیعی و غریزی افراد انسانی. علتش هم این است که حکومت ایران یک حکومت دینی است، قانون اساسی مشخصی داره، در این قانون اساسی منبع قانونگذاری فقط منابع دینی است و شریعت است، یا به گفته بعضی قوانین و حقوق اسلامی است، و در هر حال قانونگذار ایرانی مقیده که قوانین رو طوری از تصویب بگذرونه که دست کم در تعارض با احکام اسلامی نباشه. و به همین دلیل یک نهادی به نام شورای نگهبان هم ایجاد شده که حراست بکنه از این بار دینی قوانین. بنابراین اساساً قانونگذار حق نداره که از منبع دیگری غیر از منبع دین استفاده بکنه برای قانونگذاری، و قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیچ وجه منبعی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر یا سایر متون حقوق بشری رو به رسمیت نشناخته برای قانونگذاری. در ایران از ابتدای انقلاب شروع کردن حتی بدون وجود نهاد قانونگذاری یا بدون تصویب قوانین خاص به اینکه قوانین جزای اسلامی رو به اجرا بگذارن، مثل شلاق زدن در اماکن عمومی و امثال اون. اما بالاخره در سال 1370 قانون مجازات اسلامی برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی از تصویب گذشت و بعد هم همینطور تکرار شد و در سال 1375 به مدت 10 سال باز تمدید شد. و میدونید که قانون هیچ وقت مدت براش تعیین نمیشه به طور معمول مگر اینکه آزمایشی تلقی بشه، و هنوز هم ما میتوانیم بگوییم که قانون مجازات اسلامی در ایران یک قانون آزمایشی است، و اگر که عقل و منطق بخواهد در اینجا به کار بیفته باید عوارض، تبعات و نتایج اجرای این قانون رو در مدت دست کم 15 سال از 1370 تا کنون کارشناسان ارزیابی بکنند، و در صورتی که نتایج اجرایی این قانون رو نابسود تشخیص بدهند، عقل حکم میکنه که به عمر این قانون آزمایشی پایان بدن. ولی تا کنون که ما پرتوی از این گونه عقل گرایی مشاهده نمی کنیم و همچنان به خامت قانون مجازات اسلامی در باره مجازات کسانی که اونها رو مجرم میشناسه به قوت خودش باقیه. و اما مجازات مرگ در قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه منحصر نمیشه به آدمکشی یا به جاسوسی نظامی در زمان جنگ یا به نسل‌کشی و امثال اون. در روابط مردم گاهی اوقات مواردی رو دادگاه احراز میکنه که میگوید مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازاتش مرگ.
در برنامه های آینده درباره موارد غیر جنایی که مجازات مرگ دارد با خانم کار گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت. و وقت برنامه ما تمام شد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با شماره تلفن 202-828-7238 با ما تماس بگیرید. تا هفته آینده، خدا نگهدار. برنامه